بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 286 سطر 17. و اما الظن المستحکم لقوم ان البراهین انما هی حدود وسطا هی علل منعکست علی الحدود الکبرا بل و علی الصغرا فامر باطل. بحثمون در برهانی بود که میتونست مفید حد باشه، یعنی معرف اکبر رو میتونست به ما نشون بده. ما در این برهان سه تا شرط آوردیم. گفتیم اگر برهانی واجد این سه شرط باشه میتونه مفید حد باشه، یعنی حد و معرف اکبر. شرط اولمون بود که اوسط علت ذاتی باشد برای اکبر. شرط دوم این بود که علت ذاتی باشد برای ثبوت اکبر للاسخر، یعنی علت ذاتی باشد برای نتیجه. شرط سوم این بود که منعکس باشد بر اکبر، یعنی با اکبر تساوی در صدق داشته باشه. این سه شرط ما داشتیم. گفتیم که در هر قیاسی حد وسط علت علم به نتیجه است. در برهان حد وسط علاوه بر این که علت علم به نتیجه است، علت خود نتیجه هم هست. حالا چه علت اکبر هم باشد چه نباشد، در برهان مهم اینه که حد وسط علت نتیجه باشه، یعنی علت ثبوت الاکبر الاصغر. حالا علت وجود اکبر هم باشد یا نباشد اون مهم نیست، ولی در این برهانی که میخواد مفید حد باشه شرط میکنیم که حتما علت اکبر هم باشه، همونطور که علت نتیجه یعنی ثبوت الاکبر للاصغر هست، علت وجود اکبر هم باشه، یعنی هم وجود فی نفسه اکبر معلول او باشد هم وجود اکبر للاصغر معلول او باشد. گذشته از این شرط سوم هم داریم که با اکبر باید منعکس باشه، یعنی تساوی در صدق داشته باشه، به طوری که اگر اکبر رو موضوع قرار دادیم و او رو محمول قرار دادیم بتونیم عکسش هم بکنیم، عکس کلی، که او بشه موضوع و اکبر بشه محمول، که هر دو امری که بینشون تساوی است منعکس بر هم هستن، یعنی میتونیم دو موجب کلیه در اون دو شیء متساوی تشکیل بدیم که در یک موجب کلیه یکی از این دو متساوی موضوع باشه، دیگری محمول، در موجب کلی دیگه برعکس باشه. این کار رو باید نسبت به اکبر و اوسط بتونیم انجام بدیم. پس ما با این سه شرط برهان رو مفید حد گرفتیم. ولی بعضی ها نظر دیگری رو ابراز کردند که اون نظر مورد یقینشون نبوده، ولی نسبت به اون نظر ظن مستحکم داشتند اگرچه یقین نداشتند. اون نظر رو ابن سینا طرح میکنه، میگه اونها یک شرط کردن، دو شرط کردن. یکی این که حد وسط باید علت باشد، دوم این که باید منعکس بر کبرا باشد، بر اکبر باشد. بعد اضافه هم کردن که حتی منعکس بر اصغر هم باشد، یعنی تساوی با اکبر و اصغر داشته باشه، علت باشه تساوی با اکبر و اصغر هم داشته باشه. سلام علیکم. بعضی قضایا رو ملاحظه میکنیم که اگر اون قضیه رو ما بتونیم صغرا قرار بدیم، حد وسطش منعکس با اصغر نیست. مثلا کل کاتبین متحرک الاسابه، این حالا بخوام صغرا قرار بدیم، کل کاتبین متحرک الاسابه، اصغر میشه کاتب، متحرک الاسابه میشه اوسط. متحرک الاسابه بر کاتب هم میشه به نحو کلی، کل کاتب متحرک الاسابه، ولی نمیتونیم عکسش کنیم، کل متحرک الاسابه کاتب نمیتونیم بشیم. پس این حد وسط که متحرک الاسابه با اصغر که کاتب منعکس نیستند، یعنی تساوی نداره. بنابراین اگر برهانی داشته باشیم که صغرایش این چنین باشد، این قوم این چنین برهانی رو مفید حد نمیدونه. چرا؟ چون شرط انعکاس اوسط با اصغر در این برهان رعایت نشده. برهانی باید باشه که هم با اصغر انعکاس داشته باشه، هم با اکبر انعکاس داشته باشه، یعنی با هر دو تساوی داشته باشه، و حتی وسط باید علت هم باشه. ملاحظه کنید یه مثال بزنم. کل مثلث فهو سطح احاطته ثلاثه خطوط. معلومه دیگه مثلث سطح چنینیه که سه تا خط احاطش کرده باشه، و کل سطح احاطت و سلاست و خطوط فإن زوایاه مساویتون لقائمته. الان ملاحظه کنید مثال، من این مثال دوباره تره عوضش میکنم یه مثال دیگه میارم، ولی خب همین مثال توجه کنید. حد وسط علته، حد وسط سطحیست که سه خط احاطش کرده، این علت هست برای مساوی بودن زاویه ها با دو قائمه، پس علت بودنش حاصل، یعنی علت می شود برای این که سه زاویه دو زاویه قائمه زوایا، علت می شود که زوایایش برابر باشند با دو زاویه قائمه. گذشته از این علت هم می شود برای این که این تساوی با دو قائمه ثابت شود برای مثلث، هم علت اکبر هم علت ثبوت الاکبر الاصغر. اکبر تساوی زوایاست با دو قائمه، اصغر مثلثه، حد وسط وجود چنین سطحی است. وجود چنین سطحی هم علت می شود برای تشکیل سه زاویه‌ای که مساوی دو قائمه باشند، هم علت می شود برای اینکه این چنین سه زاویه‌ای برای مثلث ثابت باشند. پس هم علت هست برای اکبر، هم علت هست برای ثبوت اکبر الاصغر. شرط دیگه این بود که انعکاس داشته باشه، هم انعکاس با اصغر هم انعکاس با اکبر. با اصغر که انعکاس داره، کل مثلثین فانه سطح احاطت و ثلاثه خطوط، و کل سطح احاطت و ثلاثه خطوط فهو مثلث، انعکاس با مثلث داره، یعنی انعکاس با اصغر داره، انعکاس با اکبر ببینیم داره، یعنی انعکاس با اکبر رو ملاحظه کنید. کل سطح احاطت و ثلاثه خطوط فهو فزوایاهو فاونه فزوایاهو مصابن لقائمتی، این کلیه درسته. اما کلو ما زوایاهو مصابیتون لقائمتین فهو وسطون احاطت و سلاست و خطوط، درستی نه؟ میخوام با اکبر این اکاسشو درست کنم، درستی نه؟ ظاهرن درست نیست، چون ما اگر دو خط داشته باشیم یکی دیگری رو قطع کنیم، چهار تا زاویه درست میشه. اگر یکی بر دیگری فرود بیاد قطعش نکنه، دو زاویه درست میشه. این دو زاویه یا دو قائمن یا برابر دو قائمن، دو تا خط بیشتر نیست، سلاست خطوطی در کار نیست، مگر اینکه شما حد وسط اینطوری بگید زوایا سطح، زوایای سطحی مساوی دو قائمه باشه. اگر قید سطح رو بیارید اون وقت مساوی میشه با مثلث، چون هیچ سطحی نداریم که زوایاش مساوی دو قائمه باشد مگه مثلث. اگر شما در حد وسطتون سطح رو تکرار کنید انعکاس رو با اکبر هم پیدا میکنه، اگر سطح تکرار نشه انعکاس با اکبر نداره. پس مثال عوض میکنه، کبراش عوض میکنه. البته پس کردم این مثال درسته به شرطی که شما تو حد وسط سطح رو بیارید، بگید و کل سطح احاطت و سلاست و خطوط فزوایاهو مصابن لقائمتی، که ظاهران رو بیارید. وقت در این صورت همین مثال کافی است برای نظریه این قومی که داریم قولشون رو نقل میکنیم. ولی خب حالا مثالم عوض میکنم، در اون مثال دوم دیگه توضیح نمیرم، خودتون هم علت بودن حد وسط رو برای اکبر و برای نتیجه ملاحظه کنید، هم انعکاس حد وسط بر اصغر و اکبر رو ببینید تو این مثالی که من عرض میکنم. اینطور میگیم کل مثلث فهو وسطه احاطت و سلاست خطوط، سلاست خطوط که این همون صغرای قبل کبرا رو فقط من عوض میکنم، کل سطح احاطت و سلاست خطوط اول شکل فانه اول شکل یحصل من الخطوط المستقیمه، اول شکل یحصل من الخطوط المستقیمه، شکلایی که از خطوط مدور تشکیل میشه با یه خط دائره، شما شکل دائره رو به دست میارید با خط مدور، با یه خط مدور و یه خط مستقیم باز شکل به دست میارید، قطعه نیم دائره. اما با خطوط مستقیم تا سه تا خط نباشه شکل درست نمیشه، با دو تا خط ممکنه شما دو تا خط موازی بگیرید، دو تا خط موازی شکل درست نمی کنه. اولین شکلی که با خطوط مستقیم درست میشه مثلث دیگه، بعد مربع و مخمس و مثلث رو دیگه برید بالا. خب حالا دیگه این مثال توجه کنید، هم انعکاس درسته، هم علت بودن حد وسط درسته، این مثال دیگه اون انقلت مثال قبل نداره، البته مثال قبل هم درست. خب ملاحظه کنید چنین برهانی رو این قوم میپسندن، میگن این برهان میتونه مفید حد مثلث باشه. بگیم المثلث هو وسط احاطت و سلاست خطوط، کافیه. اگر اضافه کنید و زوایاه مساویتون لقائمتین این میشه حد تام، اون اولی میشه جزء الحد، دوم میشه حدتان، شاید هم همون اولی بشه حدتان. بالاخره حد رو شما تونستید از چنین قرآنی استخراج کنید. اینو گروهی گفتند. ما شرط کردیم در برهانی که میتواند مفید حد باشد، شرط کردیم این را که سه تا خصوصیت رو داشته باشه: یکی حد وسطش علت باشد برای اکبر، یکی حد وسطش علت باشه برای نتیجه، سوم اینکه حد وسطش منعکس بشود برای اکبر. برای اصغر هم شرط نکردیم منعکس بشه، ولی این گروه گفتن حد وسط علت باشد، بیان هم نکردن برای اکبر یا برای نتیجه. ولی من در مثالی که زدم دیدیم هم علت گرفتیمش برای اکبر، هم علت گرفتیم برای نتیجه، و گفتن باید منعکس باشد این حد وسط هم بر اکبر هم بر اصغر. تقریبا شرایطشون نزدیک شرایط ماست، منتها ما انعکاسه بر اصغر رو اعتبار نکردیم، اینا دارن اعتبار میکنن. گذشته از این، ما گفتیم حد وسط علت باشد لل اکبر ولی نتیجه، اما اینا گفتن علت باشد. اونجور که ابن سینا نقل میکنین بیان نکردن علت اکبر باشه علت نتیجه، هیچ تبیین نکردن، فقط گفتن علت باشه. ولی خب در این مثالی که من عرض کردم سعی کردم که هم علت نتیجه باشه هم علت اکبر باشه. پس دو تا فرق بین کلام اینها و کلام ابن سینا هست: یکی این که اینا انعکاس بر اصغر رو شرط میکنن، ابن سینا شرط نمیکنه. دوم این که اینا حد وسط رو علت میدونن اما بیان نمیکنن که علتی چیست. البته ابن سینا بیان نکرده، ما قول اونا در دستمون نیست که ببینیم اونا بیان نکردن یا بیان کردن. این توضیح قول اونهاست، ولی قول اونها رو جوری دیگه میشه توضیح داد طبق نقلی که ابن سینا میکنه، و اون توضیح اینه که اونها اصلا برهان رو منحصر به این چنین قیاسی میدونند، قیاسی که حد وسطش علت هست و منعکس هست بر اکبر و اصغر. این قیاس رو میگن برهان، نه برهان مفید حد، اصلا برهان. برهان رو مشروط میدونن به این شرط. عبارت ابن سینا نشون نمیده که اینا اصلا برهان رو اینطوری تعریف میکنن یا برهان مفید حد رو اینطوری تعریف میکنن. احتمال داره که برهان رو اصلا منحصر کرده باشن به چنین قیاسی، که اگه این باشه مخالفه با شلام ابن سیناست. چون ابن سینا میگه هر جا که حد وسط علت باشد برای نتیجه، همین برهان حاصله، چه علت اکبر باشد چه نباشد، چه انعکاس با اکبر داشته باشد چه نداشته باشد، هیچ کدام از این شرایط نمیاره. میگه برهان آن است که حد وسطش علاوه بر این که علت علم و نتیجه است، علت خود نتیجه باشه. دیگه بیش از این شرطی نمیکنه. ولی میبینید که اینها، یعنی این قوم، برای برهان شرایط دیگه هم دارن، و حرفشون با حرف ابن سینا خیلی فرق میکنه. حالا کلام اینها ناظر است به اصل برهان یا ناظر است به برهانی که مفید حد باشه، عبارت ابن سینا روشن نیست. قول اون هم در دست من نیست که ببینم چی گفتن. از عبارت ابن سینا هر دو احتمال برمیاد، که هم برهان مفید حد رو اینها مشروط کردن به این شرطی که عرض کردیم، هم مطلق برهان رو ممکنه مشروط کرده باشن به این شرط. ولی در هر دو صورت حرفشون به حرف ابن سینا فرق داره، ولی فرق کم یا زیاد. حالا عبارت توجه کنید که اصلا مطلق برهان رو بگن وعیده، چون بحث ابن سینا در برهان مفید حده و قول اینها رو در این بحث داره طرح میکنه، نشون میده که اونها مرادشون از برهان برهان مفید حده، نه مطلق برهان. چون اصلا بحث ما در مطلق برهان نیست، الان بحث ما در برهان مفید حده. احتمال میدیم که ابن سینا هم که قول اون گروه رو اینجا نقل میکنه، اون گروه حرفشون ناظر به برهان مفید حد باشه نه به مطلق برهان، ولی خب یه احتمالی که من عرض کردم. حالا شاید بره دیگه، عرض میکنم ظاهر قول، ظاهر کلام ابن سینا همونیست که شما میفهمید، قرائن نشون میده همون قرینه که من گفتم، قرینه که شما دارید میفهمید، که همه قرآن رو میشناسن، معنا نداره که کسی اینطوری حرف بزنه. اینا همه قرینه میشن برای اینکه اینا یعنی این قوم مطلق برهان رو به این شرایط مشروط نکردن، برهان مفید حد رو مشروط کردن. ظاهر قضیه اینه، ولی اون احتمالم هست. حالا ابن سینا میگه من در فصول بعد به این مطلب میپردازم که حرف ارسطو رو توضیح بدم. اینها از حرف ارسطو بد فهمیدن و این شرایط رو گفتن. من حرف ارسطو در فصول بعد توضیح میدم تا حرف اینا باطل بشه، شاید اونجا قول اینها رو کامل تر نقل کنه. ولی اینجا عبارتش همیز که عرض میکنم دوتا احتمال توش هست، اگرچه قرائن نشون میده که این قوم درباره برهان مفید حد دارن حرف میزنن، نه درباره مطلق برهان. وجه بطلان اینجا بیان نمیکنه. وجه بطلان صفحه 286 صفحه 17 و امزن. این ببینید امزنم داره میگه شرایط برهان مفید حد به نظر من این است، اما ظن قوم باطل است. حتما پیداست که برهان مفید حد رو داره مطرح میکنه، ولی عرض میکنم چون قیدی نیورده آدم میگه شاید اون گروه اصل برهان رو مشروط به این شرایط کردن. اما ظن المستحکم لقوم ان البراهین، این الفلام اگه الفلام جنس بگیرید معلوم میشه که این آقایون در مورد مطلق برهانی حرف دارن. اگر الفلام الفلام عهد بگیرید، چون بحث ما در برهان مفید حده، این براهین به معنای میشن براهین مفید حد. الفلام عهد اینطور تبیین میکنه که مراد برهان مفید حده. علاوه حال هر دو جور از احتمال ابن سینا، از عبارت ابن سینا برمیاد هر دو احتمال. اما ظن مستحکم نمیگه یقین، اما ظن مستحکم لقومن که گفتن ان البراهین انما ما بردن حس را بردن، انما هی حدود وسطا، که این حدود وسطا دو تا صفت داره. یک علالون علت باید باشن، بیانم نمی کنه علت اکبر یا علت نتیجه یا علت هر دو. عرض کردم مثالی که من زدم علت هر دو شد، ولی اینا بیان نمی کنن علتی یه علل. ابن سینا عبارت اینا رو اونطور که ما شک نکنیم نقل نکرده، یه جور نقل کرده که توش احتمالم هست، احتمالی که عرض می کنم هست. شرط اول اینه که این حد وسط ها باید علل باشن. خب این علل سازگار با این که علل علم به نتیجه هم باشن، با اون هم سازگاره، در حالی که اون در هر قیاسی شرطه، در برهان تنها شرط نیست. حالا چون ما از خارج میدونیم که در برهان باید حد وسط علت نتیجه باشه، اینجا علالان را لااقل به معنی علت للنتیجه میگیریم. حالا علت للاکبر هم باشه نباشه اونم میتونید اضافه کنید میتونید نکنید. این شرط اول که حد وسط باید علل باشه. شرط دوم اینه که منعکستون علل حدود الکبرا بل و علی الصغرا. حدود کبرا یعنی چی؟ به کبرا حد میگن یا به اکبر حد میگن؟ در کبرا شما دو تا حد دارید، یکی حد وسط یکی حد اکبر. در صغرا همینطور دو تا حد دارید، یکی حد وسط یکی حد اصغر. و اشکال نداره چون در کبرا دو تا حد دارید بگید حدود، جمع منطقی بیارید. در صغرا هم دو تا حد دارید بگید حدود. پس مراد از حدود کبرا باید همون اکبر باشه، چون اوسط که خودش داره منعکس میشه دیگه، معنا نداره جداش کنی. پس باید مراد از حدود کبرا اون حد وسط باشد و حد اکبر باشه. پس منعکس بر حدود کبرا یعنی منعکس بر حد اکبر، بل و علی الصغرا یعنی منعکس بر حد اصغر. گروه اینو گفتن. اما قول این قوم، اما ظن این قوم، فامرون باطل. چرا به این امر باطل افتادند؟ و انما قرهم قلت العنایت و النظر، اونها رو کم توجهی کم فکری، عنایت یعنی توجه، نظر یعنی فکر، کم دقتی کمفکری فریب داده. این یکی. دوم و فصلون، فصلون عطف بر قلت العنایه است، یعنی انما قررهم فصلون من کلام المعلم الاول، که کلام معلم اول پیش اینها استقصا نشده، اگه استقصا شده بود اون فصل اینا رو فریب نمیداد. پس فریب، عامل فریبشون فصل که ارسطو مطرح کرده نیست، عدم استقصا اونها نسبت به این فصل. لم یستقصوها حق الاستقصا، یعنی اون فصل رو به نهایت نرسوندن، درستش دقت نکردن. اگر درست دقت میکردن از اون فصل هم به اشتباه نمیافتادن. پس اون فصل مستقیما اشتباه انداز نیست، عدم استقصا اینها باعث اشتباه شده. ابن سینا خیلی خوشبینه، من بودم میگفتم همون فصل اینا رو به اشتباه انداخته. وقتی ارسطو مطلب رو سنگین بنویسه، خواننده رو به اشتباه میندازه، نه اینکه عدم استقصا به اشتباه میندازه. این اشکال با خود ابن سینا وارده، بسیاری از فصول طوری نوشته که خواننده رو به اشتباه بندازه. درسته بعد از اینکه دقت میکنیم اشتباه نمیکنیم، ولی شما چرا اینطور نوشتی که هر کس رو به اشتباه بندازی؟ من فکر میکنم اشکال بر خود ابن سینا وارد. این فصولی که الان ما میخونیم اگه یه ذره توش دقت نکنیم به اشتباه میفتیم. اعتراض بر نویسنده وارده که چرا اینطوری مینویسی؟ یه جوری بنویس که مخاطب معمولی بفهمه. حالا مخاطب خیلی پایین نمیگیم، مخاطب معمولی بفهمه. برای ذهنهای بالا بالا نوشته، خودش هم گفته تو کتاباش که من این کتابا رو برای اون مافوقا نوشتم، اونایی که تو اوجن نوشتم. و خب این درست نیست، کتاب باید برای انسان متوسط نوشته بشه، اونایی که در اوجن که احتیاج به کتاب شما ندارن. اما یه حرفا زدم فردا باید استغفار کنم که چرا این سینه یه حرفا رو گفتی، ولی چون از دستش دلم پره میدونم دیگه بالاخره خیلی وقت ما گرفته با این نوشتهاش، برم اعتراض و خوش وارد میکنم. بله، متن ابن سینا از ارسطو خیلی واضح تره، حرفی توش نیست. بله، ولی خب اشکال بلا به طور ناقصتر بر خود ابن سینا وارد. ولی من اصلاح کردم حرفم، اشکال بلا به طور ناقصتر بر ابن سینا وارد. حالا شاید هم خاصیت زمانشون بود این عبارت ها، یعنی واقعا تعمدی نداشتن، ولی ابن سینا در آخر اشارات نشون میده تعمد داره. و سنسیر و الیه عن قریب، یعنی به زودی به این فصل من کلام معلم اول منتقل میشیم. سنسیر یعنی سننتقل، و سننتقل و الیه عن قریب، به این بحث که ارسطو مطرح کرده به زودی منتقل میشیم. و تبینه، در اونجا معلوم میشه که علل همیشه لازم نیست منعکس باشد بر معالی، علل لازم نیست همیشه بر معالی منعکس باشن و با معالیشون تساوی داشته باشن. ما علل خاصه زیاد داریم که خاص از معلولن، مثلا نار نسبت به حرارت، نور نسبت به خورشید. اصلا ما لازمه اهم داریم، لازم یعنی معلول، لازمه اهم داریم یعنی معلولی و اهم داریم که علتش اخصه. این چنین نیست که علت و معلول همیشه تساوی در صدر داشته باشن و منعکس بر یک دیگر باشن. فراوان داریم اونجایی که علت اخص است و معلول اهم است، یعنی لازمه اهم، موارد لازمه اهم ما زیاد داریم. و نوبینو سنسیر و انقریب و نوبینو که ان العلل قد تکونو اخص من المعلولات فی کثیر من الاشیاء. کلمه قد نشون میده گاهی این اتفاق میفته. ابن سینا به این گاهی اکتفا نمی کنه، میگه گاهی کثیر، لذا میگه فی کثیر من الاشیاء، که فکر نکنید این گاهی یعنی گاهی قلیل. گاهی هم که اتفاق میفته گاهی کثیره، نه گاهی قلیل. قد تکونو این علت اخص من المعلولات فی کثیر من الاشیاء، که مثال زدن دیگه، نار اون حرارت و نور رو عرض کردن. نار علت حرارته، ولی اخص از حرارته. چیزای دیگه میتونه حرارت تولید کنه، حرکت هم میتونه حرکت حرارت تولید کنه. وقتی ما میدویم تنمون داغ میشه. یا مثلا خورشید علت نور باشه، خب نور از علت دیگه هم داره، ممکنه شرم باشه. این عبارت، حالا من اینو یادم رفت پس کنم، این عبارت یه مقدار تایید میکنه که اون قومی که این گمانی کردن در مطلق برهان گمان کردن، در مطلق برهان گمان کردن که باید انعکاس باشه، ولی برهانی که علتش اخص باشد اون برهان مفید حد نیست. خود ابن سینا گفت باید حد وسط منعکس بشه بر اکبر، شرط کرد برهانی مفید حده که حد وسطش علت منعکسه باشه نسبت به اکبر. الان میگه ما در جاهایی میاریم که علت اخص از معلوله و برهان هم با چنین علتی تشکیل میده، و این چنین برهانی که با چنین علتی تشکیل داده میشود برهان مفید حد نیست، اصل برهانه. این عبارت تقریبا تایید میکنه که قول اون گروه درباره اصل برهان بوده نه در برهان مفید حد. اینا قرائنن، بازم آدم رو آرام نمی کنه، قانع نمی کنه. بعد قول خود گروه رو ببینیم چی بوده. همونطور که قرینه داشتیم که قول این گروه مربوط است به برهان مفید حد، الان هم قرینه پیدا کردیم که این گروه، قول این گروه مربوط است به مطلق برهان. هر دو احتمال در این عبارت قرینه دارن، لذا ما نمیتونیم قانع بشیم. بعد قول خودشون رو ببینیم چی بوده. و نوبینو که عللی که اخص از معلول، علل گاهی اخص از معلولات هم تیچسین منشو اخصن. یعنی چی؟ یعنی ولا تن اکسو علیها، یعنی لا تن اکسو این علل بر اون معلولات. اون معلولات بر این علل هم میشن، چون حمله اهم بر اخص اشکال نداره، ولی اون علل بر اون معلولات حمله میشن، چون حمله اخص بر اهم درست نیست. خب این مطلب در آینده بحث میشه، ولی الان ما خودمونو مشغول این مطلب نمی کنیم. الا انا نشتغل ها هنا به ما هو قرض اونا، یعنی به این قول این گروه ما فعلا کاری نداریم، قول این گروه بعدا رسیدگی میشه، اما الان بپردازیم و مشغول بشیم به ما هو قرض اونا. فنقول بله دیگه، نقص کرد مبینه ان العلل نقضه، یعنی مواردی داریم که شرایطی که شما گفتید حاصل نیست، در این حال برهان یا برهان مفید حد حاصل هست. پس این که شما برهان رو با انما یا برهان مفید حد رو با انما منحصر در این مورد کردین درست نیست. ما میابیم برهان رو یا برهان مفید حد تو که در غیر این موردی که شما گفتید نیست حاصل هست. این اشکالی که ابن سینا کردیم. خب حالا مطلب رو توجه کنید. ابن سینا میگه من به شرطی که این قوم گفتن کاری ندارم، اون شرطی که خودم گفتم اون رو معتبر میدونم و کلام و معلم اول رو هم میارم تا دو چیز روشن بشه. چون من قبلا، ابن سینا میگه من قبلا اشاره کردم که برهان مفید حد دلیل بر حد نیست، تنبیه بر حد. این قبلا گفتیم اگر برهان بیاریم ازش حد رو استفاده کنیم، این برهان مثبت حد نیست، منبه بر حد. این قبلا گفتیم در کلام ارسطو این تنبیه بودن روشن میشه، کلام من رو کلام ارسطو تایید میکنه. همچنین من شرط کردم که حد وسط باید علت باشد، علت هم باید منعکس باشد. میبینیم که ارسطو هم این شرط رو کرده، اما ارسطو بیانش اینه. ارسطو میگه باید اکبر عارض باشد بر اصغر، این شرط اولشه. یعنی اگر اکبر ذاتی اصغر شد ما نمیتونیم حد رو از برهان به دست بیارید. حد بعد از راه دیگه به دست بیارید. و همچنین شرط دوم، شرط دوم اینه که این اکبر که برای اصغر ثابت میشه، یعنی عروض اکبر یا اصغر، چون نه که اکبر عارضه، چه بگید ثبوت اکبر یا اصغر، چه بگید عروض، فرقی نمی کنه. حالا ما میگیم عروض، عروض اکبر یا اصغر باید لعلتین باشد. اگر اکبر ذاتی باشد ثبوتش لعلتین نیست، اگر اکبر عارض باشد ولی عارض واضح باشد، بدیهی باشد، اونجا هم ثبوت اکبر للاصغر لعلتین نیست. اونجا ما حد و از برهان به دست نمیاریم. باید حد وسط علت باشد برای عروض اکبر للاصغر، یعنی برای نتیجه. پس شرط دوم ایشون علت بودن حد وسط بود برای نتیجه. شرط اول این بود که اکبر عارض باشد، ذاتی نباشد. شرط دوم این بود که باید حد وسط علت باشد برای نتیجه. در این علت ارسطو شرط میکنه، میگه باید علت از جنس عللی باشد که در تعریفات اخذ میشوند. عللی که در تعریفات اخذ میشوند ماده و صورتند، جنس و فصلند، علل داخلیند. پس حد وسط باید از این سمت باشه، علت فاعلی قائل نباشه. حد وسطی که میتواند ما رو به معرف راهنمایی کند، اون حد وسط باید چیزی باشد که در تعریفات اخذ میشد، یعنی باید جنس و فصل باشه، ماده و صورت باشه، علت داخلی باشه. اجزای تعریف باشه. این همه عبارتون اخری هم دیگه نه. پس سه تا شرط که انهو گفت، یکی این که اکبر عارض باشه، دوم این که این عروض لعلتین باشه، سوم این که این علت علت خاص باشه، یعنی از علل داخلی باشه. این سه شرط کرد. اگر برهانی چنینی تشکیل شد، حد از این برهان استفاده می شود و این برهان نه دلیل بر حد است، منبه بر حد است. این تمام کلام است. ان المعلم الاول دل بر این که براهین ذوات العلل، براهین ذوات العلل یعنی براهینی که حد وسطشون علت هست. ذوات یعنی مشتمل، مشتمل بر علت هست. صاحبان علت هست. یعنی مشتمل بر علت هست. این قید توضیحه، قید اعتراضی نیست، چون قوام براهین به همینی که مشتمل بر علت باشن. توتی به وجه ما، به وجه ما رو در خط بعد خود ابن سینا میگه که به وجه ما چیه. به وجه ما عرض کردیم یه باسه شرط، به وجه ما یعنی باسه شرط، سه شرطی که توضیح دادم. توتی تنبیهن، نه برهانن نه استدلالن، بلکه تنبیهن علال حدود. این براهین بر حدود یعنی بر تعریفات تنبیه میکنن، برهان استدلال نیستن. و ذالک من اشاره میگیرم به اون به بچه ما، ذالک رو اشاره میگیرم به اون به بچه ما. و ذالک یعنی عطای به بچه ما در اشیایی است که این سه شرط داشته باشن. مراد از اشیا در اینجا اکبره، اکبرها که آرز باشند لشیئن شیئن اصغر و فی شیئن. این داره به دو قسم از عروض اشاره میکنه. مثلا اقتضا عارض میشه برای قوه نباتی حیوان، قوه نباتی مقتضی است، یعنی غذا گیره، غذا خوره، غذا گیره. اقتضا عارض است لقوه غذایی، حرکت عارض است للمتحرک، اما بیاض عارض است فل جدار. فرقی نمی کنه، بعضی از عارضا عارضن لشیئن، بعضی عارضن فی شیئن. البته شاید در حرکت جوهری بتونیم بگیم عارضن فی شیئن که تو خود ذات ببریم، یا وجود، مثلا وجود ساریه در ماهیت، وجود میگن عارض بر ماهیت، عارضن فل ماهیت یا عارض است لل ماهیت. حالا اگر سرایان رو لحاظ کنید میگید فعل ماهیت، سرایان رو لحاظ نکنید، اتحاد ملاحظه کنید میگید لل ماهیت. حالا اینش مهم نیست که لشیئن باشه یا فی شیئن باشه، بالاخره باید عارض باشه. فعل اش و ذالکه یعنی این عطای تنبیه در صورت در اشیایی است که، یعنی در اکبرهایی است که عارض باشند لشیئن و فی شیئن، یعنی للاصغر عارض باشن، این اولا، ثانیا عارض باشن لعلتن، یعنی این عروضشون علت داشته باشه. این لعلتن خارج میکنه اون عارضهایی رو که بدیهی العروضند، اونا دیگه علت نمیخواند، اونا دیگه حد وسط نمیخواند، که اینو بعدا تو دو خط بعد خود ابن سینا اشاره میکنه. سالسن این علت هم باید من جنس العلل المأخوذة فی الحدود باشه، از جنس اون علت هایی که در تعریفات اخذ میشند که اجزای تعریفاتند، یعنی ماده و صورت، یعنی جنس و فصل، یعنی اجزای داخلی. پس براهینی میتوانند تنبیه بر حدود باشن که این سه شرط رو داشته باشن: اولا در اشیاء عارضه باشن، ثانیا این روز علتن باشد، ثالثا این علت از جنس علل مأخوذه فی الحدود باشد. خب دقت کنید، ارسطو دو تا شرط کرد. البته من وقتی بیان میکردم گفتم سه تا، ولی خوب ملاحظه کنید دو تا شرطه. اولا من گفتم دو تا شرط، یکی عارض بودن اکبر، یکی لعلتن بودنش. اون وقت اون علت من جنس العلل المأخوذة اونم من شرط حسابش کردم، ولی فعلا به اون کاری نداریم. دو تا شرط کرد، یکی عروض، یکی هم این که عروض لعلتن باشد. شرط اولش خارج از ذاتی رو، اونجا که بله، شرط دوم خارج شد اونجایی رو که عروض نیست، یا اگر عروض هست لعلتن نیست. این اما ما لا علت له، اون مواردی رو که این شرایط ارسطو خارج کرده داره توضیح میده. مواردی که برهان میاد ولی کسب حد نمیشه، کسبت از جای دیگه میشه. دو مورد رو در این خط اول میگه، در خط بعدی هم باز یه مورد رو ذکر میکنه، یا این مواردی است که برهان هست، ولی حد از اون برهان چسب نمیشه، از جای دیگه حد میاد. به قول خودش در این دو مورد میخواد بیان کند که انتظار نداشته باشید حد رو از هر برهانی بتونید به دست بیارید. این چنین نیست که هر حدی رو از برهان به دست بیارید. بعضی حدا رو میشه از برهان به دست نیاورد، از جای دیگه به دست میاریم، مثل این موارد که داریم میگیم. ببینید پاراگرافی که الان داریم میخونیم، اما مالا علت الله، اینجا برهان رو اقامه میکند، حد رو کسب از جای دیگه کسب میکنه. پاراگراف بعدی و ایزن کسی رو من المعانی، اینجا برهان رو میاره اما حد رو از جای دیگه میاره. بعد در پاراگراف سوم نتیجه میگیره. این دو تا رو گفتم که پاراگراف سوم بخونم. فاذن لیس کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان. این نتیجه این دو تا پاراگراف قبله. پس از همین پاراگرافی که الان من میخوام شروع کنم، ایشون اون نتیجه رو در نظر داره که این دو تا پاراگراف رو میاره. میخواد بگه لیس کل حد انما یتوقف فیه ان ینتقل الیه من البرهان. اینو میخواد بگه، این دو مورد رو ذکر میکنه که یکی با مالا علت الله آمده، یکی با ایزن کسیر من المعانی یوزف العلوم آمده. و در این یک بیان، یه بیانم همینی که الان گفتم، با انتفاع شرایطی که ارسطو گفته، میخواد بگه برهان میاریم ولی در این حال حد رو کسب نمی کنیم. پس ارتباط این دو تا پاراگراف به حرف ارسطو روشنه، ارتباطش به اون نتیجه ایم که در پاراگراف سوم میگیره روشنه. حالا توضیح بدم این دو تا پاراگراف. ادامه بدم. اولی رو بخونه یا نه؟ و اما مالا علت الله، اما مالا علت الله فی وجود ذاته مطلقا اول شیء. ما رو در اینجا چی میگیریم؟ اما ما لا علت الله، میتونیم به معنای اکبری که لا علت الله، آیا میتونیم به معنی عارضی که لا علت الله بگیریم؟ چون اکبر گفتیم عارض باشه. ما رو معنی عارض نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون خطو ادامه بدید میگه لعنهو غیر عارض این فیشه، داره فرض میکنی که عارض نباشد. پس ما رو معنی عارض نگیرید، نگید اما عارضی که لا علت الله، بلکه بگید اکبری که لا علت. حالا لا علت الله چون عارض نیست ذاتیه، یا لا علت الله چون عارضه ولی واضحه، هر دو جور میشه. پس ما لا علت الله یعنی اکبری که علت برای عروضش، برای ثبوتش نیست. حالا یا علت اصلا ندارد چون ذاتیه و علت ندارد، یا اگرم یا این که نه، عارضیست که واضحه، ثبوتش واضحه، علت نمیخواد. ارسطو که نگفت همیشه اکبر آباد عارض باشه، گفت اونجایی که اکبر عارض است ما میتونیم برهان رو، میتونیم حد رو از برهان استخراج کنیم. نگفت همه جا باید اکبر عارض باشه، اکبر میتونه ذاتی باشه. قاعده اینه که عارض باشه، ولی در اینجا ایشون میگه گاهی هم عارض نیستی که، عبارت سریع عبارته. ما ذاتی رو میتونیم با برهان اثبات کنیم، حد رو نمیتونستیم با برهان اثبات کنیم. میتونیم اثبات کنیم که این ذاتی شده،
ذاتی
برهان یعنی تنبیه ها، ولی برهان بر ذاتی نمیاریم. ذاتی شده این لم یکن معلل ها برهان نمیاریم، تنبیه میاریم. خب ملاحظه کنید، اکبر میخواد، اکبر وجود دارد، یک وجود مطلق، یک وجود لشیئن. مثلا گاهی میگیم حرارت موجود است، این میشه وجود مطلق. گاهی میگیم حرارت برای آب موجود است، این میشه وجود لشیئن. اکبرم یک بار وجودش رو ملاحظه میکنی، حد وسط علت میشه برای وجود اکبر. یک بار ثبوتش للاصغر رو ملاحظه میکنی، که اسم این ثبوت رو میذاریم نتیجه، حد وسط میشه علت نتیجه. پس حد وسط دو جور میتونه علت باشه، یکی علت خود اکبر باشه، یکی علت ثبوت اکبر للاصغر باشه. اونجا که علت خود اکبر میگیم علت هست برای وجود مطلق اکبر. وجود مطلق، مطلق منظور قید وجود آقای اکبر نیست، وجود مطلق اکبر. اونجا که ما حد وسط و علت میگیریم برای حد، برای نتیجه، میگیم علت هست برای وجود اکبر للاصغر. پس دو جور وجود اکبر رو لحاظ میکنیم، وقت این علت رو علت یکی از این دو میگیریم، یا علت وجود مطلق یا علت وجود خاص. عبارت هم هر دو رو میگه، شیء رو پیدا کنید که اکبر شده، برای وجودش علت نداریم، علت نداریم. چرا علت نداریم؟ چون ذاتیه، این اکبر ذاتیه و علت اصلا نیست. یا نه، واضح وجودش برای اصغر که علت نمیخواد. ایشون میگه که اون مبادی علوم این چنینن، مبادی علوم یه قضیه دیگه، این قضیه محمولش که فرض کنید اکبره، برای موضوعش که فرض کنید اصغره ثابته. این که میگم فرض کنید، چون وقتی قضیه بدیهی باشه با قیاس به دست نیمده، اگر قضیه نظری باشه با قیاس به دست میاد، وقت موضوع اون قضیه میشه اصغر قیاس، معمول اون قضیه میشه اکبر قیاس. ولی وقتی قضیه بدیهی باشه و از قیاس به دست نیمده، موضوعشو اصغر و معمولشو اکبر نمیگیم. به همین جد من میگم فرض کنید قضیه رو به دست بیارید که فرض کنید معمولش اکبر است و موضوعش اصغر است. اگر این قضیه بدیهیست، که در مبادی اولون قضیه های بدیهی میان دیگه، این قضیه بدیهیست، عروض اکبر للاصغر علت نمیخواد، چون بدیهیه دیگه. تو قضیه بدیهیست، عروض اکبر للاصغر علت نمیخواد، یعنی قیاس نمیخواد، حد وسط نمیخواد. در بدیهیات این چنینه، ما حد وسط نمیخوام، چون بدیهیات که با حد وسط یعنی با قیاس اثبات نمیکنی. پس در دو حالت، در دو حالت اکبر وجودش للاصغر یا اصل وجودش احتیاج به علت نداره. یکی حالتی که این اکبر عارض نباشه بلکه ذاتی باشه، دوم حالتی که این اکبر عارض است ولی عروضش بر اصغر واضح است، احتیاج به استدلال نداره. در این دو حالت ما برای اکبر حد وسط نداریم. خب حد وسط نداریم، پس قیاس تشکیل نمیدیم، چون وقتی حد وسط نداشتیم قیاس تشکیل نمیدیم، بنابراین قیاسی نداریم. با وجود این که قیاس نداریم، برای چنین اکبری میتونیم حد کسب کنیم از جای دیگه. پس این چنین نیست که حتی همیشه از قیاس به دست بیاریم. ما الان در این مورد اصلا قیاس نمیتونیم تشکیل بدیم، به خاطر اینکه اکبر یا ذاتیه یا واضحه، علت نداره. وقتی علت نداشت حد وسط نداره، حد وسط نداشت قیاس تشکیل نمیشه. با وجود اینکه در این چنین مورد قیاس تشکیل نمیشه، حد کسب میشه. پس معلوم میشه حد و همیشه از قیاس به دست نمیاریم.
باشه.
نه ما لا علت له مطلقه رو من توضیح ندادم. یه شیء وجودش واضحه، وجود یه شیء محسوسه با فاسه. برای دیگه نه نه علت در مقام علم ها، علت در مقام اثبات نداره. یعنی ویلا اون عارض، اون عارض بدیهی هم، عارض بدیهی هم که بر معروض عارض میشه، اگر عارض لازم باشه خود اون معروض علتشه، اگر عارض مفارق باشه بیرونی علتشه. علت همه چی علت داره، همه چی علت داره، هر ممکنی علت داره. اونو نمیخوام بگیم، خود ذاتی هم علت داره، علتش خود ذات. اینجوری بخواد فکر کنی همه چی علت داره، این علت که میگیم یعنی علت اثبات نداره. یعنی اکبر وجودش واضحه یا عروضش بر اصغر واضحه، در هر دو حال علت نداره، یعنی علت اثبات نداره. ولی شیء بدون علت ما قائل نیستیم، مگه واجب الوجود باشه که علت نداشته باشه؟ خب عبارت من تقریبا توضیح دادم، بخونمش. و اما ما لا علت له، عرض شدم ما رو عبارت از اکبر بگیرید، عبارت از عارض نگیرید. اشکالی نداره عبارت از عارض بگیرید، ولی عبارت بعدی ردش میکنه. اما ما لا علت له فی وجود ذاتی، مطلقا رو قید وجود بگیرید، قید لا علت و چیزای دیگه نگیرید، قید ذات هم نگیرید، قید وجود بگیرید. یعنی وجود مطلق، وجود مطلق یعنی نه وجودش لشیئن، بلکه وجود خودش. بعد میگه او لشیئن، یعنی او وجود و ذاتی لشیئن. ما لا علت له فی وجود مطلقی که برای ذاتشه، یا وجودی که این ذات لشیئن دارد، چه توضیح دادم معلوم میشه چرا علت ندارد. این جواب اما نیست، جواب اما فانه یصد یصدق و بهه که بعدم میاد، لأنهو بیانه بر این که چرا علت ندارد. لأنهو یعنی لأنه این اکبر عارضون فی شیئه نیست، اصلا عارض نیست، ذاتیه. وقتی ذاتی نبود، وقتی ذاتی بود و عارض نبود، علت نمیخواد. او عارضون اول، عارض اوله، چون میدونید عارض اول با قیاس ثابت نمیشه، چون اگه بخواد با قیاس ثابت بشه اون حد وسط میشه عارض اول، حد وسط میشه عارض اول. چیزی که عارض اوله یعنی حد وسطی نداره. مثلا این اکبر میخوام بر اصغر هم کنی، خب اول حد وسط هم میشه، بعدن اکبر هم میشه. اما اگر اکبر بدیهی باشه حد وسط نداره، خود اکبر میشه عارض اول. پس عارض اول یعنی عارض بدیهی. او عارضان اول بلا علتی، شیئی که علت ندارد، یا چون عارض نیست و ذاتی علت نداره، یا اگرم عارضه چون عارض اول بلا علتنه. بعد میگه و من جنسهی مباد العلوم، این یه جمله معترضه است، خوبم کرده مصحح تو خط تیره نوشتش. من جنسهی مباد العلوم مربوط به این عارض دومه، مربوطی به این جمله دوم، اشتباه گفتم عارض دوم، جمله دوم که گفت عارضان اول بلا علتین، از جنس همین عارض اول بلا علتین هست مبادی علوم. یعنی مبادی علوم قضایایی که در علم به عنوان بدیهیات به کار میره و ما از طریق اون قضایا قیاسای تشکیل میدیم تا به نظریات اون علم برسیم، اون قضایا میشن بدیهی. بدیهی یعنی چی؟ یعنی مبادی علومن و محمولشون برای موضوعشون محمول اول است، یعنی بلا علتنه. خب و من جنسی همین، من جنس همین عارض اول است مبادی علوم، یعنی مبادی علوم و محمولاتشون عارض اولن بر موضوعاتشون، عارض با واسطه نیستند که حد وسط داشته باشن. عارض اول این عارض بدیهی، مثلا میگیم الجسم متحرکون، الجسم متحرکون در علم طبیعی یه مبدع بدیهیه. یا طبیعت و محرکتون در حرکت جوهری، یا اصلا در حرکت غیر جوهری هم و شا قبول دارن که طبیعت محرک شیء است، در کم، در کیف، در وز، در این. صدرا میگه و حتی در جوهر، اون اضافه میکنه همه طبیعت رو محرک میکنه. پس حالا گفتیم از طبیعت و محرکتون، خب یه امر بدیهیه، شما میخواد این امر بدیهی توی علم طبیعی استفاده ها ببریم. اینا جز مبادی علوم، مثلا مبادی علم طبیعی هن و محمولشون محمول اوله، عارض اوله، احتیاج به علت نداره، حتی وسط نمیخواد. جمله اول ذاتیات میگه، جمله اول میگیم من جنسی مبادی علوم، یعنی اونجایی که اصلا محمول عارض نیست ذاتیه، اونجا جز مبادی علوم میشه ذاتیات. شاید شاید بشنیم حالا اگر پیدا کنید، پیدا کنید مبادی که اثری رو گفته، موضوعی رو گفته، ذاتی رو محمولش قرار داده، بعد اینم مبدا علم گرفته، شاید پیدا بشه، نمیدونم. بله مثلا بگید المثلث رو فرض کنید، ما احاطه ثلاثه خطوط، همونایی که در اول مقالات ریاضی میارن، یه مشت حدود در اول مقالات ریاضی میارن، ذاتیات اون موضوع رو ذکر میکنن، بعدم از همون حدود و از همون قضایای بدیهیه توی علم هندسه استفاده میبرن. بعید نیست ولی که من جنسه این مواد العلوم رو به هر دو جمله مرتبط کنید، هم به لعنه و غیر آرزون فیشهن، هم به آرزون اول به لعلتن. ولی خب ارتباطش به اون دومی واضح تره، ارتباطش به اولی هم من نفع نمی کنم، شاید داشته باشه، همونطور که الان عرض کردم در ریاضیات شاید پیدا کنید. بله چرا دیگه مواد علوم بدی باشه؟ حالا یه بعضی ذاتیات ممکنه بدی باشه. بله نه بدیهی نبود، بلا علتین باشند، بلا علتین در ذات شامل ذاتیات هم میشه، بلا علتین شامل ذاتیات میشه. ولی حالا تو مبادی علوم ما داریم که ذاتیات محمول بشن، عرض میکنم اینو من شک دارم، احتمالش هست باشه. حالا شما این و من جنسی مبادی علوم رو اگر به این جمله دوم یعنی آرزون اول مرتبط کنید، اپامیتش نیست، شکی نداریم، ولی به هر دو مرتبط کنید نمیگم نادرسته، ولی خب نمیدونم مثالی برش هست یا نه. حالا شما جستجو کنید، بعد با جستجو مرتبطش کنید به جمله.
اصلا اشتباه
چون بدیهی هست، چون بلا علت شاید عرض کردم، مثالش هم آوردم دیگه، خودم مثالش هم آوردم توی تحریر اقلیدس در اون صدر مقاله اولا، صدر مقاله اولا اشکال رو تعریف کرده، اشکال رو تعریف کرده، به ذاتیات همون اشکال هم تعریف کرده. اینا اسمش گفته حدود، گفته اینا بدیهی هست و میتونن در کل این مقاله مورد استفاده واقع شد. احتمالا داریم، منتها من چون خیلی یقین نداشتم با شک گفتم. بدیهی یعنی بلا علتن، عرض کردم بدیهی یعنی بلا علتن، نه اونایی که به دست میاد، اونایی که به دست میاد. خب حالا ما بحث خیلی نداریم، اصلا چون من در این مسئله شک دارم خیلی با شما هم بحث نمی کنم. شما یکیتون میگید ذاتیات بدیهی هست، یکی میگید نظری هست، بنابراین ضمیر من جنسه ای رو یکی میگه به اون غیر آرزن فیشه، یا نه برگردون یکی میگه بر نگردون. منم گفتم هر دوش محتمله، خودم راحت کردم.
هم به ذاتی بر خودش بدیه، این یه حرفه،
نه ذاتیات رو به دست اگه پیدا شد حملش بده، این حرف خوبیه. تصوری
چه بس
اگر ببینید اگر نه ممکنه شما یک قضیه رو اجزایش رو با تصور نظری به دست بیارید، اجزای یک قضیه رو با تصور نظری به دست بیارید، ولی وقتی میخواد هم کنید میبینید حملش اولیه. وقت قضیه میشه قضیه اولی، وقت قضیهی که مبادی علومه باید اولی باشه ولو تصور اجزایش نظری باشه.
موقع دوگانه بودن میزنی توجه داریم که تصور زاید و تصدیق و تصدیق من که نخواستیم بگیم
چی؟
موقع دوگانه بودن میزنی توجه داریم
بله
که تصور از تصدیق نمیتونیم به دست بریم، تصدیق من تصور نمیتونیم
بله
نه بعد داریم که ذاتی شی بدیه ولی
ذاتی شی بدیهی نیست، ولی وقتی با کسب به دست آوردید یا از هر طریق به دست آوردید حملش بر شی بدیهیه، ولی ذاتی شی تصورش بدیهی نیست ولی حملش بر شی بدیهیه. بله عرض می کنم شما ذاتی رو ممکنه با زحمت به دست بیارید، ولی بعد که به دست آوردید حملش بر ذات میشه بدیهی. پس ضمیر جنسی رو میتونیم به اون غیر عارض انفی شیء هم برگردونیم، مثالم برای زدم، ولی در این حال احتمال شک هم توش هست. حالا شاید این شک بی جایی هم باشه چون من خودم تحقیق نکردم، شک میکنه ولی حرف شما درسته.
چند بار بحث شد که ذاتیات مخلوقات در برهان
نیستن دیگه. ولی
بله نیستن دیگه چه شک
نداره. بله ذاتیات مخلوقات در برهان نیستن بنابراین بدیهی هست، اب نداره. شما ضمیر جنسهی رو به هر دو برگردونید، هم به لنه و غیر آرزن هم به آرزن اول، به هر دو برگردونید. فَإِنَّهُ قَدْ يُصَدَّقُ بِهِ ضمیر بِهِ برمیگرده به وجود یا برمیگرده به ما، مای ما لا علت له فرق نمی کنه دیگه، چون ما لا علت له فی وجود بحث در وجود داره دیگه. فَإِنَّهُ يُصَدَّق به این وجود من غیر قیاس که عطا کند حلیت و وجود رو، البته بل حلیتها واضحتون، بل حلیتها واضحتون، یعنی این زمین حلیتها رو برگردونیم به ذات، برمیگرده به ما، منتها چون در عبارت ذات رو هم جانشین اون ما کرده ضمیر مؤنث آورده، بل حلیت اون ذات واضح است، پس قیاس حلیت رو عطا نمی کنه. تا اینجا روشن شد؟ پس قیاسی نیست. و معذالک مهم اینجاست، و معذالک یعنی با این که قیاسی نیست فقط یکتسب لها برای اون ذات، حتی این ضمیر لها رو هم به ذات برگردونی، فقط یکتسب لها حتی پس اون عبارتی که در پاراگراف سوم نوشته بود دوباره نگاه کنید. فاذن لیس کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان، هر حدی رو از برهان به دست نمیاریم، بلکه اینجا الان حد و کسب کردیم در حالی که اصلا برهان نداریم. برهان در چنین جایی منعقد نمیشه ولی کسب به دست ما میاد، پس اینطور نیست، ولی حد به دست ما میاد، پس اینطور نیست که ما حد و همیشه از برهان به دست آورده باشیم. و ایزن مطلب بعدیه که اون هم میخواد بیان کنه که باز فائزن لیسه کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان، یعنی در جایی هست که قیاس نداریم ولی باز کسب حد میکنیم. اونجا رو حالا چون وقت نداریم بذاریم برای جلسه بعد.